مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه هشتم، سؤال از رسول و امم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث در مورد بحث کلی معاد بوده و هست و در زمینه صحنه‌های قیامتی که کمتر بهش پرداخته میشه و متاسفانه سخنرانان در این زمینه‌ها کمتر برای مردم صحبت می‌کنند. حقایق و وقایعی که قرآن کریم اشعار به اونها داره و در قرآن کریم آیات متعددی پیرامون صحنه‌های قیامتی هست که اینها حتما اتفاق می‌افته و دانستنش به عنوان عقاید حقه برای همه ما مسلمانان مخصوصا شیعیان از واجبات، بلکه واجبترین واجب‌ها هست. متاسفانه ما دنبال مسائل مستحبی میریم، زیارات مستحبی میکنیم، عرض به خدمتون که نمازهای مستحبی میخونیم، روزهای مستحبی میگیریم، اما عقاید که از واجبترین واجبها هست رو بهش کمتر اهمیت میدیم، مخصوصا اینهایی که در آیات قرآن خداوند متعال توسط پیغمبرش برای ما نازل کرده این آیات رو و قبلا تذکر پیرامون اونها به ما داده. یکی دیگر از صحنه‌های قیامتی صحنه سؤال از رسول و امم هست. صحنه سؤال از رسول و امم بدین معنا که در روز قیامت مانند صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال، مانند صحنه حشر شدن و محشور شدن بشر و انسانها و دقیقاً بعد از محشور شدن اونها و منتشر شدن نامه‌های اعمال، صحنه‌ای هم هست مبنی بر این که خداوند تبارک و تعالی همه 124,000 پیغمبر رو جمع می‌کند و اینها رو در عرش کبریایی نگه می‌داره، اوصیاء اینها رو هم جمع می‌کنه، ائمه 12 گانه رو هم از امام اول تا امام 12 پروردگار متعال اینها رو اونجا نگه می‌داره و امتها رو هم که در صحرای محشر هستند در پیش روی پیامبران خودشون و هادیان خودشون، کسانی که مسئول هدایت این افراد و ابنای بشر بودند که حالا در صحرای محشر گرد هم آمدند، در پیش روی اونها از پیامبران و خود مردم اون وقت سوالاتی میکنه. این سوالات در مرحله اولش از پیامبران خواهد بود و توسط خود خدای تعالی، سپس از امتها گروه به گروه و دسته به دسته و از افراد این امتها توسط کسان دیگری که خداوند متعال اونها رو به عنوان مسئول این کار انتخاب کرده، این پرسش‌ها و سوالات صورت خواهد گرفت. خطابی که در صحرای محشر خطاب آغازین و در واقع خطابی است که باعث برپا شدن این صحنه می شود، این خطاب هست که در آیه 24 سوره مبارکه صافات آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقفوهم انهم مسئولون. خطاب میرسه که این افرادی که الان در حرکت هستن، حالا از هر طرفی روندگان هستن و دارن حرکت میکنن، اینها رو در صحرای محشر متوقف کنید، وقفوهم، به اینها دستور ایست بدید. شما دیدید در جایی مثلا ایست و بازرسی که میذارن، یک تابلوی میذارن ایست و سپس بازرسی. آیه تقریبا همین مبنا رو مطلب رو داره بیان میفرماین، یعنی وقفوهم، اینها رو نگهشون بدارید، متوقفشون بسازید، ایست بهشون بدید، سپس انهم مسئولون، این مردمی که حالا محشور شدن، نامه های عملشون به دستشون رسیده، همراه با پیغمبران خودشون و اوصیای پیامبرانشون و امامانشون باید مورد پرسش قرار بگیرن. حالا مورد پرسش از چه چیزهایی قرار بگیرن؟ اینها را همه را عرض خواهیم کرد، یعنی مطابق با آیات و روایات و احادیث پیش خواهیم رفت. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، مطلب شوخی نیست، مطلب یه چیز کوچکی نیست، مطلب چیزی نیست که داستان یا قصه باشه و ما از خودمون یه چیزی بسازیم سپس او را حالت داستانی بهش بدیم بخوایم اینطور تعریف بکنیم. اصلاً این گونه نیست. چیزی است که آیات متعددی راجع به این صحنه، یعنی صحنه سوال از رسول و امم، امم جمع امت هستش، یعنی امتها، رسول هم جمع رسول هست، یعنی رسولان، صحنه رسول و امم، سوال از رسول و امم در قرآن کریم آمده این آیات و خیلی خیلی جدی است و قرآن کریم با کسی شوخی نداره. خب از چه چیزهایی سوال بشه از این پیامبران و امتها، اینها رو هم عرض میکنیم. اجازه بدید من باز برای اینکه کار کاملا مشخص بشه ریشه قرآنی این قضیه، چند تا آیه دیگه از اون آیات متعدد بخونم برای شما و هر کس که صدای ما رو میشنوه، و سپس بپردازیم به اینکه این سوال و جواب به چه صورت هست، نحوش چگونه هستش و از چه چیزهایی هم سوال خواهد شد. آیات ششم و هفتم سوره مبارکه اعراف که صریحاً دلالت بر این صحنه قیامتی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی می فرماید که نَسْأَلَنَّ نون ثقیله دارد، یعنی حتماً حتماً قطعاً این گونه هست که از کسانی که ما برای اونها پیامبران رو به عنوان هادی و راهنما فرستادیم سوال خواهیم کرد، ازشون پرسش خواهیم کرد. ولنسألن المرسلین، و از خود پیامبران هم که به عنوان هادیان اینها بودن آمدن در اجتماع بشری برای هدایت این بشر، از خود این پیامبران هم سوال خواهیم کرد. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا قَائِبِينَ. باز نون تأکید در نَقُصَّنَّ، یعنی قطعاً این گونه هستش که ما همه اعمال رو که بشر انجام داده و پیامبران حتی انجام دادن از روی علم خدایی خودمون برای اونها نَقُصَّنَّ، یعنی شرح خواهیم داد، بیان خواهیم کرد. و ما کنا قائبین، و اینها بدونن که ما در هیچ آنی از آنات زندگی اینها غائب نبودیم، همواره با اینها بودیم و حاضر بودیم و می‌دیدیم که اینها دارن چه کار می‌کنن، پیامبران چگونه هدایت کردند، چگونه دعوت کردند، مردم چگونه به این دعوت پاسخ دادن. ما کنا قائبین، یعنی ما حواسمون جمع بود، تمام این لحظاتو ما که خداییم فیلم برداری کردیم، نگه داشتیم برای این چنین موقعیتی. خب این آیه، یعنی آیه ششم و هفتم از سوره اعراف مشعر به این معنا هست، این معنا رو در دل خود داره به طور صریح که می فرماید تمام ابناء بشر از خلقت حضرت آدم علی نبی ناو آلهی و علیه السلام تا خلقت پیامبر خاتم و تا روز قیامت هر بشری که از ابنای بشر متولد بشه و مخلوق ما باشه، آخرین نفری که اینجا رو کره زمین از دنیا خواهد رفت تا قیامت برپا بشه، ما همه رو جمع میکنیم. این آیه صراحت داره که از همه سوال میکنیم بلا استثنا. و اینجا دیگه بخلاف اون قضیه صحنه قبلی است که در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم، یعنی صحنه نسب موازین اعمال که اصلا اونایی که عمل خوبی ندارن اصلا میزانی هم نمیخوان، مستقیما میرن داخل جهنم، ولی ادهی از اونهایی که ما براشون میزانی میذاریم و اعمال اونها رو مورد سنجش های خاصی قرار میدیم، اونها فقط افرادی بودن که اینا مسلمان بودن، ایمانی داشتن، عملی انجام داده بودن. ولی در این صحنه شما میبینید که چه مؤمن، چه مسلمان، چه کافر، چه مشرک، چه منافق، چه لائیک، چه کمونیست، چه سوسیالیست، چه ناسیونالیست، چه هر ایده و عقیده‌ای که باشن، اینها همه جمع میشن. فلنسألن الذین ارسل الیهم، به شرط اینکه به سویشون پیغمبری آماده باشه، ولنسألن المرسلین. مطلب دومش هم خیلی صراحت داره به اینکه از تمام 124,000 پیغمبر هم سوال خواهیم کرد، همه اونام سوال میکنیم. خب این یه آیه، دو آیه از سوره مارکه اعراف. آیه‌ای که با صراحتش از این بیشتر هست در این مورد که ما از پیامبرانمون سوال میکنیم که مردمی که برای هدایت کردن اینها شما به سویشون رفتین، این مردم چگونه پاسخ شما رو دادن، به شما چگونه جواب دادن. آیه 109 از سوره مبارکه مائده، دقت بفرمایید شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم یجمع الله الرسل، روز قیامت، روزی است که یکی از صحنه‌های اون صحنه ای است که جمع می‌کند خدای تعالی الرسل، یعنی همه رسولانش رو. فیقولو، سپس به این پیغمبرانی که همه رو جمع کرده، خطاب خود پروردگار به اینها میکنه و میفرماید که ماذا اجبتم، ای پیامبران، این مردمی که شما رفتید زحمت کشیدید هدایتشون کردید، اینا چگونه پاسخ شما رو دادن؟ شما به اینا، برای اینا کتاب آسمانی بردید، وسایل هدایت، ابزار هدایت بردید، برای اینها زحمت کشیدید، کمک به اینها کردید، اینها را از منجلاب و بدبختی ها نجات دادید، با این اراده، با این تصمیم بین اینها رفتید، ماذا اجبتم، اینا چگونه پاسخ شما رو دادن؟ خب پیشگاه پروردگار متعال هست، بارگاه خداوندیه، خود خدای تعالی داره صحبت میکنه، مستقیم داره به پیامبران با اینها مخاطب قرار داده و از اینها داره سوال میکنه. ماذا اجبتم، این یک سوال، چگونه اینا دعوت شما رو پاسخ گفتن، چه کار کردن در مقابل دعوتی که شما از اینها به عمل آوردید. خب پیغمبران اینجا اگه بخوام بگن که آقا اینجوری کردن اونجوری کردن، خب از نظر ادب و احترام چیز خوبی نیست. چرا؟ برای اینکه این اگه بخوام توضیح بدن، در صورتیه که خداوند متعال، یعنی سائل، سوال کننده، خودش اطلاع نداشته باشه که چه اتفاقی افتاده، آدم میشینه توضیح میده آقا دیشب فلان میهمانی چه خبر بود. و اگه من خودم باشم که دیگه نمیگم چه خبر بود دیشب، از دو حال بیرون نی، یا خبر ندارم چه خبر بود، یا اگر خودم باشم دارم میپرسم، حداقل کنایه ای در کاره، مطلبی در کاره، میخوام به روی طرف مطلبی رو بیارم، طرف هم از باب ادب و تعظیم اگه وجه اول باشه که من ندونم خود توضیح میده، میگه چه خبر بود، خبر اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری. اگر که نه، من مطلع باشم و سوال بکنم، میگه آقا خودتون که تشریف داشتین، ما دیگه چی خدمت شما، جسارت خدمت شما بخوایم بگیم، خود شما همه چی مطلع هستی دیگه، میدونی که چه اتفاقی افتاد، ما شرمنده هستیم، مثلا فلان اتفاق افتاده میخواد به روی منم بیاد، میگه ما شرمنده هستیم، خودتون مطلعی دی. اینجا پیغمبران در پیشگاه پروردگارن، سائل خود خدای تعالی، سوال کننده خود خدای تعالی، پاسخ دهنده پیامبران هستن. سوال میشه مازا اجبتم، مردم دعوت شما رو چگونه پاسخ گفتن؟ ببینید چقدر آیه قشنگ. قالو، پیامبران در جواب میگن لا علم لنا، ما علمی نزد ما نیست. یه عده اومدن اینجا تصور کردن که پیغمبرات علمی ندارن، واقعا جاهلن نسبت این قضایا، و یه عده هم که میگن پیغمبرا علم غیب دارن همینجا مردود حرفشون. خب این حرف رو مطرح کردن. خب در صورتی که وقتی شما میخوای بگی که اگر پیغمبرایی که میون امتهاشون بودن خودشون نفهمن امتشون رو چجوری هدایت کردن، که اینا اصلا با اصل پیغمبری و اصل بودنشون میون امتها سازگاری نداره اصلا، که یعنی حداقل اون مقداری رو که بودن میدونن چه اتفاقی افتاده، ولی چرا نفی کلی علم میکنن؟ از باب ادب و تعظیم، یعنی میگن که پروردگار لا علم لنا، ما چیزی در مقابل تو که خودت حضور دائمی داشتی، همه آنات اینا رو اطلاع داری که چی هست. و آیه هفتم سوره اعراف فرمود ما کنا غائبین، ما غائب نبودیم لحظه و آناتی از آنی از آنات برای شما مردم. ما چی بگیم پروردگار؟ لا علمنا، ما در مقابل تو علمی نداریم، در مقابل علم تو علم ما چیزی نیست، دانایی ها نزد توست، ما هر چی بلدیم از تو یاد گرفتیم، دانایی ما هم ذره ای از دانایی های توست، تو به ما دانایی عطا کردی و بخشیدی. انک انت علام القیوب، ما چیزی نزدمون نیست در مقابل تو، تو خودت انک قطعا تو انترم بعدش ارده، بله خود تو پروردگار را علام نه عالم، بسیار بسیار دانا هستی به قیوب، به پنهانی ها. ما چی بخواهیم بگیم؟ ما چه عرضی داریم و چه عریضه ای داریم و چه جوابی میتونیم بگیم؟ تو خودت آگاهی که اینا چیکار کرد. پس این چند آیه، یعنی 24 سوره صافات و قفوهم انهم مسئولون، ششم و هفتم اعراف فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین، 109 سوره مبارکه مائده یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، لا علم لنا انک انت علام القیوب، مجموعه آیاتی است از آیات متعددهی که در قرآن کریم آمده، مبنی بر این که صحنه از صحنه های قیامتی در روز قیامت اختصاص داره به صحنه پرسش خداوند متعال از پیامبران و از مردم. راجع به چه چیزهایی حالا پرسش میشه؟ حالا اینها رو روایات و بعضی از آیات اتفاقا مشخص کرده در قرآن کریم. حالا من شروع میکنم به خوندن و توضیح اینها، چون وقت ما ضیق هست، من دیگه از خواندن آیاتی که سؤالها رو مشخص میکنه که از چه چیزهایی هست و روایات و احادیثی که نبوی هست و از ائمه معصومین هم همچنین رسیده، از خوندن خیلیاش صرف نظر میکنم و فقط یه تعدادشو که به زبان فارسی ترجمه کردیم بیان میکنیم و فهرست بارم خدمتون عرض میکنیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما از چه چیزهایی سوال میکنم؟ سوره مبارکه هجر آیه 92 ببینید که تقریبا مبنای این سوالات رو مشخص میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فوربک لنسألنهم اجمعین، به پروردگارت سوگند، خطاب به پیامبر هست، از همه این افراد بشر در روز قیامت در این صحنه قیامتی، صحنه سوال از رسول و امم، پرسش خواهیم کرد. لنسألنهم اجمعین، از چه چیزهایی پرسش میکنیم؟ عرض کردیم فقط آیه‌ای که این ورود رو، یعنی ما رو میبره داخل این در واقع فایل، حالا به قول امروزی ها گفتنی این آیه که ما رو داخل این فایل میبره، اینو فقط خوندیم. آیات دیگه صرف نظر میکنیم چون وقت بسیار کم. اما کانو یعملون، از آنچه که عمل می کردن، وقتی در دنیا بودن از اون چرا که انجام میدادن ما سوال میکنیم. خب اون چرا که انجام میدادن، این آیه نشون دهنده این هستش که از همه اعمال آدمی بدون استثناء اینها سوال خواهد شد. و این درسی برای همه ماها خواهد بود که از اعمال خودمون یک لحظه هم حتی غافل نباشیم، چون از دونه به دونه این اعمال سوال خواهد شد. خب حالا کلیات این سوالها تقریبا میتونیم مثلا نه همش رو ما جمع کنیم، همش رو بخوایم 100 روزم شاید بخوایم بگیم، خب خیلی مصادیق زیاده، مجموعه ایشو مثلا تعدادش رو فهرستوار بخوایم عرض کرده باشیم به چه صورت میشه. خب این هستش که فرض میکنیم چون در روایات و اینها هم آمده، در آیات دیگر هم آمده، از چه چیزهایی سوال میشه؟ آقا اما کانوی عملون، فرمودن که از بدعتهایی که بشر گذاشته. هر امتی که پیغمبری برای هدایتش اومده، این پیغمبر یه مواردی رو آورده برای اون امت، گفته آقا اینها رو رعایت کن. مثلا من پیغمبر به شما گفتم که این گونه نماز بخونید، نماز تعریفش اینه، عبارت از این حرکات هست، این حرکات رو شما باید انجام بدی میشه نماز. این توجهات رو بهش داشته باشی، ظاهری و باطنی، این نماز این فضایل هم داره و این مراتب هم برات درج خواهد شد در پیشگاه پروردگار. حالا یک کسی آمده این نماز رو عوضش کرده، قسمت‌هایی از این نماز رو برداشته، قسمت‌هایی رو خودش گذاشته، به جای این که خداوند متعال ما ارادش، یعنی منظور پروردگار از این عمل، عمل عبادی که حالا اسمش ما میذاریم نماز، هرچی هست، چه چیزی بوده، او ارادشته ما اراد و منظور خودش رو گذاشته. پروردگار اراده کرده از آن اینگونه باشه، اقامه اینجوری باشه، نماز به این صورت خونده باشه، توسط پیامبرش به مردم فرموده، ولذا پیامبر آمده فرموده این تئوری نماز، یعنی من به شما تئوری نماز رو میآموزم. اونایی که اونجا نشستن به پیامبر عرضه داشتن که یا رسول الله این تئوری نمازه، خب عملی نماز حالا ما چیکار کنیم؟ شما تئوریشو گفتی. بعد فرمود که اون گونه که من نماز میخونم، صلوا، شما نماز بگذارید، کما رأیتمونی اصلی، اون گونه که من نماز میذارم. بعد بلند شده حضرت جلوی اینها نماز خونده، اینها نماز خوندن و فل مجلس یاد گرفتن، بعد شروع کردن خودشون این طریقه نماز خوندن رو برای دیگران هم عمل کردن. پس پیامبر تمام اعمال عبادی رو برای اینها توضیح داده، نحوش هم براشون شرح داده که چگونه باید شما عمل بکنید، نماز چگونه خونده میشه، به چه صورت هستش. حالا یک کسی آمده گفته که آقا جون من الان که خواب بودم دیدم یه کسی آمد، ما رو خواب موندیم برای نماز صبح، داشت نماز اون قضا میشد، منو بیدارم کرد از نماز صبح، دید اگه با پاش بزنه به من، چون من خلیفه بعد از پیغمبر بودم، دید اگه با پاش بزنه به من، با دستش بزنه، ممکن من عصبانی بشم، صبح بگم گردن اینو بزنیم. این یه جمله خیلی خوبی گفت برای من، بر ایستاد بالا سر من، بلند گفتش که آقا الصلاتو خیر من النوم، تو الان خوابیدی، الان وقت نماز صبح، پشت نماز صبح تو بخون. خواب اینجا خواب خوبی نیست، نماز از خواب بهتره، الصلاتو خیر من النوم، نماز از خواب بهتره، پشت نماز. من یا پریدم از خواب، دیدم که شما چی میگی؟ گفتم من میگم الصلاتو خیر من النوم. عجب جمله خوبی ها. آقا صدا کرد رئیس دفتر یا منشی رو صدا کرد، بیا اینجا برو بگو از این به بعد در اذان‌های صبح به جای مثلا حی علی خیر العمل یا مثلا به جای فلان بگن الصلاه خیر من النوم، این جمله رو هم اضافه بکن. این بسیار. من آمدم دیدم در فلان موقعیت بخوایم بریم با ایرانیان بجنگیم. خب مردم مثل زمان پیامبر جمع نمیشن که بجنگیم، شلن مسمس میکنن به قول معروف، تعلل میکنن. ما اومدم دیدم که آقا چرا تعلل میکنن؟ گفتم آقا همه برای نماز حاضر میشن، میان تو مسجد نماز میخونن، صفای نماز شلوغ میشه، خیلی خوب منظم مرتب، اما برای جهاد آنچنان صفی تشکیل نمیشه. ما اومدم گفتم آقا جون چرا اینجوری میگین؟ گفتم آقا جون خودت توی پیغمبر توی اذان و اقامه فرمود که حی علی خیر العمل. خب یعنی بشتابید به سوی بهترین عمل. ما دیدیم که مردم مثل این که تو جهاد الان نماز بهتر از جهاد میدونن. گفتن آقا جون پس این جمله رو که پیغمبر گفته بردارید دیگه، این جمله رو نگی که مردم بیان برن تو جبهه جهاد بجنگن فعلا بر علیه دشمن، چون اینا بهترین عمل و فعلا نماز میدونه. حالا من راه دیگه ای داشت میتونستم برای مردم جمع کنم برای جهاد، اما به ذهن ناقص خودم چون این رسید تصور کردم یه کار خیلی خوبیه. گفت آقا حی علی خیر العمل هم بردارید. بعدم اومدم دیدم که در ایران هر کس میخواد به کسی تعظیم بکنه دستش مثلا میذاره اینجاش تعظیم میکنه. چه این کار خوبیه، ما چرا تو نماز در مقابل خدا تعظیم نکنیم؟ گفتن آقا رسول الله این کار نکرد. گفت به رسول الله ما چیکار داریم؟ نبوده که ایرانی‌ها رو ببینه، که ما رفتیم دیدیم، شاید اونم میدید پیغمبر هم میگفت آقا شما هم تعظیم کنید خوب، از این بعد دستاتون هم بذارید اینجوری نمازتون بخونید. بسیار آقا ما وقتی که داریم حمد و میخونیم بعد از ولذالین اینجا می‌بینیم که داریم دعا می‌کنیم، میگیم خدایا ما هدایت کن ما رو به راه مستقیم، راهی که مورد پسند تو باشه، انعام‌های تو در اون باشه که تو به ما نازل کردی، راهی که مورد غضب و سخط تو باشه نباشه، راه گمراهان نباشه. بعد همم با هم دیگه شما آمین بگین که دعا زودتر مستجاب بشه. آقا پیغمبر این کار نکرد؟ ابن نه پیغمبر نعوذ بالله به عقلش نرسیده این کار بکنه. ما این کار انجام میدیم، همه بگید آمین. چاش همه میگیم آمین. آقا این بر فرش بر هر چی که گیر دست ما سجده کن الا با خاک، ما با خاک لجی، با خاک سجده نکن. آقا پیغمبر بر خاک سجده میکرد. باشه آن خاک منو خوشم نمیاد، بر فرش و بر حسیر هر چی گیر دست ما سجده بود اینا شرک نیست، ولی بر خاک اگه خواستین سجده بکن شرک. اونم خاک اگه مثلا یک تیکه باشه یه جا مثلا خاک جدا شده باشه شرکه، ولی رو زمین سر بزنی سجده کنی دیگه شرکتون تموم میشه دیگه شرک. بسیار خب اینجا فرمود که در بهار الانوار جلد هفتم هست، حدیثی رو اونجا نقل کرده که البته این حدیثی که نقل کرده نه اینکه اهل سنت هم قبول نداشته باشن، نه اونا هم قبول دارن چون آیات هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. نه اینکه اهل سنت قبول نداشته باشن روایات، اونها هم روایاتی نقل کردن، حالا میخوانیم ما برای شما، دیگران هم همینطور. و این روایاتی که من دارم عرض میکنم در بهار مفصل هست، جلد هفتم، زید همین صحنه از صحنه‌های قیامتی، یعنی صحنه سوال از رسول و امم، که اینجا عرض به خدمتتون که میفرماید در اون روایت که روز قیامت پروردگار متعال در عرش خودش پیامبران رو جمع میکنه، اوصیایش هم میاره اونها رو هم جمع میکنه، در کنار اینها در طرف راست خودش و در طرف چپ، نه در طرف راست خود پروردگار که پروردگار جایی بنشینه، در طرف راست و چپ عرش اینها رو جمع میکنه و همه میایستن. همه که ایستادن اوصیا اینها هم همینطور اول از اینا سوال میکنه که مازا اوجبتم، مازا اوجبتم یعنی چی؟ یعنی اینا در مقابل اون ما اراد و منظور من، که من منظوری داشتم از این اعمال عبادی، از این دستوراتی که دادم، اینا در مقابل اون منظور و ما اراد من و هدف من اینا چگونه پاسخ داد؟ یا رسول الله تو به اینها گفتی اینا بعد ولذالین آمین بگن، وضوشون رو از بالا به پایین بگیرن، برا مس سرشون پاشون رو بشونن، کلشون رو بشونن، عرض به خدمتون که دستشون رو به حالت تعظیم بگیرن مثلا بایستن، تو به اینا گفتی این کار رو انجام بدن، تو به اینا گفتی اذان رو بردارن اینجوری تغییر بدن و اینو. پیامبر میفهمن لا علمنا، من چه عرض کنم پروردگارو، تو خودت با اینا بودی، انک انت علام القیوب، تو به تو علام القیوبی، خیلی خیلی دانایی حد و نهایتی نداره، من مخلوقم اما تو خالقی بی نهایت علمه، خود میدونی من چه عرض بکنم در پیشگاهی تو، من شاید خوبیت نشه، من میخوام بگم که این اتفاقات رو خودت بهتر آگاهی داری، من چه عرض بکنم؟ یا رسول الله تو به اینها گفتی که این بدعت ها رو بگذارن در دین، تو به اینها گفتی که برگه خوابنامه بنویسن، هر کدوم عروش هفت بار بنویسن، لای کتاب دعاها بذارن پخش بکنن، این کار ثواب داره، بهشون خبر خوشی میرسن. پروردگار لا علمن، من چه حس بکنم؟ من کی به اینا همچی حرفی زدم؟ من نگفتم اینا این کارا رو بکن. تو گفتی اینا برن بالای کوه بشینن چله نشینی بکنن. پروردگار من کی همش حفیظه؟ تو به اینها گفتی که برن فلان فلان چیزو بخونن برای اینکه نمیدونم یه وردی ذکر از خودشون در بیارن جلب بکنن بدون اینکه من به تو گفته باشم، تو به اینا گفته باشی، تو به اینا گفتی این کارا رو بکن. من لا علم انا انک انت علام الغیوب، من چه عرض کنم پیشگاه تو پروردگار؟ من همچین دستوراتی به اینها نداده بودم. باز کنید جلد هفتم بهار رو، حدیث دو صفحه سه صفحه حدیث هست. یا رسول الله این نعمت هایی که من به اینها عطا کردم، نحوی استفاده از این نعمت ها رو تو گفتی که اینجوری ازش استفاده بکنم. من واقعا نعمت ها رو به اینا داده بودم که این گونه ازش استفاده بکنم. پروردگارو من چه عرض بکنم؟ من نگفتم به اینا این کار رو انجام بدن. یا رسول الله ما به اینها جوانی دادیم، نیروی جوانی دادیم که اینها این موتور جوانیشون انقدر موتور قوی بود که در شبانه روز شاید مثلا چند ساعت بیشتر نمیخوابیدن، صبح بازی میکردن، زور بازی میکردن، اکو میمدن، تازه میرفتن استخ شنا میکردن، نمیدونم از اونجا میرفتن تازه والیبال بازی میکردن، از اونجا نمیدونم تازه میرفتن میشستن هم بسنی میخوردن، از اونجا فلان. آو واه چقدر اینا حرکت تحرک داشتن. یه مدت زمانی به عنوان جوانی به اینا دادیم. تو به اینها گفتی نیروی جوانی رو بردارن برن سر تیر دم تیر چراغ برق کوچه‌شون وایسن به ناموس مردم نگاه بکنن. تو به اینا گفتی با این نیروی جوانیشون برن کفتر بازی بکنن. تو با اینا گفتی نیروی جوانیشون رو بزنن تو کارهایی که عرازل و اوباش انجام میدن. تو به اینا گفتی این کارا رو بکنن. تو به اینا گفتی که اینها برن تندرستی که من به عنوان یکی از نعمت‌ها به اینها داده بودم، اینها برن تندرستیشون رو بذارن با مواد مخدر و مشروبات الکلی و اینها عجین و قرین بکنن، از اینها استفاده بکنن و خودشون رو در یه عالم هپروتی فرو ببرن و لذت آنی ببرن از این عالم که برای خودشون جعل کردن و ساختن. تو به اینا گفته بودی این کار رو بکنن، یعنی سلامتی که من دادم در این مسیر به کار ببرن. پیغمبر میفرماید لا علم لنا، من چه بگویم پروردگار؟ من خودت میدونی که من این حرفا رو به اینا نزدم. منظور و ما اراده تو رو من به اینها گفتم که تو منظورت از خلقت اینها چی هست، از دادن نیروی جوانی به اینها چیه. من گفته بودم خداوند متعال منی که پیغمبرم فرستاده به شما بگویم به شما نیروی جوانی داده که برای پیری و کهولت خودتون از هر نظری پس انداز بکنید وگرنه کم میارید. اینا گوش نکرد. من به اینا گفتم پروردگار به شما تندرستی داده که برای وقت مریضیتون پسنداز بکنید شما. چون وقتی که مریض بشید از همه کارها فشل میشید. نمیتونید کار انجام بدید. برای اون موقع خودتون پسنداز داشته باشید. چه مادی چه معنوی. من کی به اینا گفتم برن کفتر بازی بکنم؟ من کی به اینا گفتم برن مواد مخدر بکشن؟ کی به اینا گفتم آقا جون برن پای اونم منقل ها بشینن، برن اونم مشروب بخورن به عنوان اینکه براشون مثلا خاصیت داره نعوذ بالله اونم فلان؟ من کی به اینا گفتم؟ یا رسول الله تو به اینها گفتی از عمر و مالی که ما به اینها دادیم این گونه استفاده بکنن، به زیبایی که ما به زنهامون دادیم به عنوان مخلوقات خودمون که اینها برای محارم خودشون که همسران خودشون هست به کار ببرن، تو به اینها گفتی که اینها را در غیر مسیر همسران خودشون خرج بکنن؟ تو به اینا گفتی؟ پیغمبر عرضی میدارد لا علم لنا. خودت میدونی من به زنها والله نگفتم برید زیبایی خودتونو برای غیر همسر خودتونو آشکار بکنید، برای بیگانگان و نامحرمان آشکار بکنید. اینا یا پروردگار خودشون رفتن این کارو کردن. لا علم لنا، تو خودت میدونی انک انت علام القیوب. تو به اینا گفتی که برن موشنو از جلو بزنن بیرون، از پشت بزنن بیرون، انواع لباسهای تحریک کننده و مهیج و شهوانی رو بپوشن، مردم رو بفریبن، در جامعه رو به هم بریزن، بنیانهای ازدواج رو و بنیانهای خانواده رو سست بکنن، زنها رو به جون مردا رو به جون زنها بریزن، اینها دیگه یه حالتی در جامعه حالت روانی به وجود بیاره. تو به اینا گفتی این کار بکنید؟ من چه گفتم پروردگار؟ خدای تعالی میدونه که پیغمبرش یه همچین چیزی به اینا نگفته نکرده. شما در بطن خودتون این سوال رو از خودتون مطرح بکنید که چرا خداوند این سوال رو میکنه، چرا پیغمبر این جواب رو میده. برای اینکه به مردم همون جا روز قیامت پروردگار بفرماید که ببینید پیغمبران 124 هزار پیغمبر اینجاست، این مال پیغمبر خاتم بود و و و و و نقطه بذار جلوش شما تا نهایتی که داره ازش ما سوال کردیم. ای مردمی که امت پیغمبر بودید، دیدید پیغمبرتون جلوی چشم خودتون، ما سوال کردیم ازش، به شماها برگشت گفت من همچین چیزی به این امت نگفته بودم، من اینایی که گفتم مشخصه پروردگارم، وحی تو اینها بوده، آیات تو هم مشخصه، من اینا رو به اینا گفتم، اما اینا خلافش عمل کردن. بعد پروردگار خطاب وقت به خود مردم بکنه که ببینید پیغمبرتون، ای امت پیامبر خاتم، پیغمبرتون میگه من بهتون همچی کاری نگفتم بکنید، بالعکسشو داره میگه، شما برای چی این اعمالو انجام دادید؟ وقت ما ببینیم کی اونجا میتوانه در مقابل پروردگار جوابگو واقعا باشه، جواب بدحجابی بده، جواب خوردن مشروبات الکلی رو بده، جواب کشیدن تریاک و نمیدونم هروئین و کراک و شیشه و کوفت و زهرمار رو اینها رو در پیشگاه پروردگار، جواب نمیدونم خوردن مال یتیم و خوردن مال سادات فقیر و خوردن مال امام علیه السلام و اینها رو در پیشگاه پروردگار بده، ندادن زکاتش و ندادن نم چیش که بهش تعلق گرفته اینها رو در پیشگاه پروردگار جواب بده، مردم آزاری هایی که کرده، ظلم هایی که کرده، ستم هایی که کرده، جوانی که در راه نافرمانی از فرامین پروردگار سپری کرده، جواب اینا رو چجوری میخواد بده؟ مگر اونجا دیگه اینجاست که ما بتونیم کلا سر کسی بزنیم؟ اول خدا حجت رو تمام میکنه، میگه ببین من از پیغمبر جلو چش خودت پرسیدم مازا اجبتم، شما چه جوابی دارید بدید؟ جواب بدید که اینا چیکار کرده؟ راجب همه چی؟ من گفتم یه واو بذار شما چند تا نقطه تا جایی که نهایت داره براش بذار، همه اعمال عبادی و چیزهای دیگه، جواب چیه واقعا؟ چه جوابی میخواد این بشر بده؟ آخه چقدر این بشر به خودش مینازه، بشری که به هیچ جا بند نیست، بشری که اونجا پیغمبرش هم اونجا مجبور هست در اون لحظه، لحظه بسیار حساس، از این کنار بکشه، بگه من نبودم، حالا من چند تا آیه وقف کنم براتون میخونم، اجازه بدید که از این فرصت ها بتونیم استفاده کنیم. حالا این مال پیامبر خاتم بود، تمام پیامبران، ببینید من در احادیث هم هست مخصوصا راجع به حضرت عیسی علیه السلام آمده که اون آیاتو من دیگه نخوندم، شما خودتون مراجعه کنید به حضرت عیسی علیه السلام، در اون آیات پروردگار سوال میکنه ازش، یا عیسی، عرضه داد بله یا الله، پروردگار من چی میفهمید؟ میفرماید که یا عیسی تو به اینها گفتی که اینها برن غیر از من خدای اختیار بکنن، یه چوب انقدری، یه آهن انقدری، نقره انقدری بتراشن، یه چیز درست کنن اسمشو بذارن صلیب، صدها سال تو کلیسا و معابد و خونه هاشون و پرستشگاهاشون اینو بیارن هر جا نصب کنن، رو پیرناشون بکشن، تو کشورهای مسلمان هم صادر بکنن، مسلمانای احمق هم این پیرنا رو برن بخرن تنشون بکنن علامت صلیب روش داشته باشه، هر وقت خواستن که بیاد من بکنن یه دست بذارن اینجا، یه دست بذارن اینجا، یه دست بذارن اینجا، یه دست بذارن اینجا، تو به اینا گفتی این کارو انجام بدن؟ اون آیات هم داره، ببینید شما در قرآن نگاه کنید، ما وقتمون اجازه نمیده. عیسی علیه السلام میفرماد لا علم لنا، من چی بگم پروردگار تو میدونی که من همچین چیزی نگفتم، اما پروردگار میخواد حجت همون بکنه، صدها سال اینا مردم رو گمراه کردن، تو به اینا گفتی که این کار رو انجام بدن؟ تو به اینا گفتی غیر از من خدایان دیگری اختیار کنن، سه خدا رو در نظر بگیرن، تو رو پسر من بخوانن؟ من همچین حرف من نزدم. خطاب به موسی علیه السلام، یا موسی تو به اینا گفتی که اینا قوم برتر خودشون رو بدونن؟ وقتی قوم برتر خودشون دونستن، از نیل تا فرات رو مال خودشون بدونن، برن بریزن تو فلسطین رو بگیرن، کل مسجد الاقصی رو غصب کنن، خرابش کنن، تخریبش بکنن، از بین ببرن، با امید این که تو ما اراد و منظورت این بوده که هیکل سلیمان رو اونجا برپا کنی به جای مسجد الاقصی که من محل معراج پیامبرم در نظر گرفتم و قبله اول مسلمان ها بوده، معبدی به نام معبد سلیمان بسازن، سپس اونجا رو هم رها بکنن، بیان بگن آقا این زمینم بر ما کفاف نمیده، بریم عراق رو بگیریم، سامرا رو خراب بکنیم، کاظمین رو محصور کنیم، درش رو ببندیم، دیوار حائل اونجا هم درست بکنیم، عراقی‌ها رو با انفجارهای متعدد در 4 سال کوچیک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان همه رو تیکه تیکه بکنیم، اینا وحشت بکنن، کشور رو ترک بکنن که این کشور برسه به قوم بنی اسرائیل، به صهیونیست‌ها، که اینا بیان جا حاکم بشن، که چی بشود؟ که از نیل تا فرات محقق بشه. ای موسی تو به اینا گفتی این کار رو انجام بدن؟ مازا اجبتم فیقول و مازا اجبتم، چه جوابی شما دارید بدید؟ شما گفتید این کار رو انجام بدن. اینا چه پاسخی دادن به شماها این امت وقتی گفتید که این کار انجام بدید؟ حضرت موسی علیه السلام عرض میده پروردگار لا علم لنا، من چه عرض کنم در پیشگاه تو؟ خودت میدونی من این حرف رو به اینا نزدم؟ من کی گفتم شماها قوم برترید؟ من کی گفتم به اینا که شما از نیل تا فرات رو برید بگیرید؟ کی گفتم شماها هر چی میتونید آدم بکشید برای اینکه اینا چون اسرائیلی نیستن، چون صهیونیست نیستن و حلاله براتون خون مردم بیگناهان رو شب و روز بر زمین بریزید، از هوا و زمین آتیش بیارید توی ممالک دیگر، اینا رو از بین ببرید که سرزمینتون رو گسترده بکنید و گسترش بدین جغرافیای خودتون؟ من کی به اینا حرف زدم؟ انک انت علام القیوب، تو آگاهی بر اینا که میدونی من این حرفا رو نزدم؟ تو خودت به لحظات و آنات اینا بسیار بسیار آگاه تر از منی. من آگاهیمون رو، من موسی علیه السلام هم آگاهیمو از قبل تو دارم. اینها چیزهایی سوالاتی است که در روز قیامت مطرح میشه. حالا ببینید این سوالات در کلیات از حضرت ابراهیم، حضرت نوح علیه السلام، از حضرت نوح علیه السلام هم سوال میشه. عرض کردم وقت ضیق هست، ما روایتشو نمیخونیم، که این مردم در مقابل دعوت چند صد ساله تو که بالای 1000 سال حد اقلش هست، این مردم چجوری به تو پاسخ دادن؟ میفهمد که اینا خود میدین پروردگار چجوری گمراه شدن، نایمدن بجز تعداد اندکی بقیه از کشتی فرار کردن، همه هم غرق شدن. تو که خود میدونی، حضرت هود میاد، حضرت صالح میاد، حضرت لوط میاد، حضرت نوح میاد، حضرت ابراهیم علیه السلام میاد، حضرت اسماعیل علیه السلام میاد، حضرت یوسف، بر همه اینا سوال که اینو قوم با تو چیکار کرد؟ پروردگار انک انت علام الغیوب، تو خودت بهت هم میدونی با چیکار کردن. پیغمبر خاتم هم که بزرگترین امت رو دارا هست، اون حضرت هم باید پاسخ بده که این امت دعوت تو را پذیرفتن یا نه. تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 4، حدیث از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. حضرت می‌فرمایند که در اون روز در این صحنه سرنوشت ساز در قیامت پیامبران را نگه می‌دارند و از آنها سؤال می‌کنند که آیا رسالت خیش را به امت‌ها رساندند یا نه. اینا چرا اینجوری منحرف شدند؟ آنها پاسخ میگویند که این وظیفه را انجام داده اند، یعنی این رسالت رو به نحو احسن به انجام رسوندن. پس چه اتفاقی افتاد اینا منحرف شدن؟ اینها خودشون نخواستن هدایت بشن، اینها بدبختی رو خودشون پول دادن خریدن، بیچارگی رو خودشون پول دادن خریدن. ما که پیغمبران اینا بودیم نخواستیم اینها بیچاره و بدبخت بشن، اینو خودشون خریدن. از جمله این پرسش ها از اوصیا هست. ببینید خیلی جالبم هست این حدیثی که من میخونم، در کتب بسیاری از اهل سنت این حدیث، علمای بزرگ برادران اهل سنت این حدیث رو روایت کردن و ذکر کردن. من کتبش رو اول میخونم براتون. ابن حجر هیثمی که از متعصبین اهل سنت هست، در سوائق المحرقه صفحه 147، عبدالرزاق حنبلی که از کتابی به نام کشف الغمه نقل کرده صفحه 92، علامه سبط ابن جوزی در تذکره خودش صفحه 21 اینو نقل کرده، این حدیثی که حالا میخوایم بخونیم. آلوسی در روح المعانی ذیل همین آیه یوم یجمع الله الرسول بحث کرده. ابو نعیم اصفهانی از کتابی به نام کفایت الخصال نقل کرده صفحه 360، و در کتب دیگر اهل سنت است که هر کی خواست مراجعه کنه، کتاب احقاق الحق که مال شیعه هست البته، جلد 3 صفحه 104، و کتاب المراجعات که اونم مال شیعه است صفحه 58 مراجعه 12ش رجوع بکنه، همه کتب اهل سنت رو نوشته. ببینید من این حدیث رو انتخاب کردم از اهل سنت، اینو براتون میخونم. در سوائق المحرقه از ابو سعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و سلم، و همچنین فردی به نام حاکم ابوالقاسم حسکانی کتابی داره به نام شواهد و تنزیل، از پیامبر این حدیث رو نقل کرده. حدیث نبویه، احادیثی که از پیامبر نقل میشه حدیث نبوی است، احادیث نبوی بهش میگن اصطلاحا. شیعه هم در کتابی به نام عیون اخبار رضا علیه السلام از امام رضا علیه السلام نقل کرده که اون حضرت این جمله‌ای که ما داریم میگیم که هم سنی نقل کرده هم شیعه، این جمله رو هر دو شیعه و سنی نقل کردن که منظور از پرسشی که میشود، یعنی از چه چیزی پرسش میشود، یکی از چیزهایی که مهمترین چیزهاست و در رأس همه چیزها قرار داره که ازش پرسش میشه، خیلی جالبه، دقت بفرمایید، ولایت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام است که شما با این ولایت چه کار کردید. این چند تا کتاب خوندم از برادران اهل سنت که خودشون میگن روز قیامت از پیامبر ما سوال میشه که تو گفتی که بعد از تو این بساط پیش بیاد، پیامبر میگه لا علم لنا انک انت علام الغیوب، و خود اینا میگن از همه ما هم سوال میشه که شماها با ولایت امیرالمومنین چیکار کردید. خب من چه میدونم، خودمون باید بگیم چیکار کردیم، اگه سنیم باید بگیم چیکار کردیم، شیعه هستیم باید بگیم چیکار کردیم. خب ما چیکار کردیم با این ولایت؟ بازی کردیم با این ولایت، پسش انداختیم، کسان دیگر رو مقدم و ترجیح دادیم بر این، مقدم دونستیم و ترجیح دادیم بر این ولایت. این روایت کوتاهی بود که از برادران اهل سنت خوندم، کتب زیادی، یک کتاب شیعه رو هم براتون نقل کردم که پس منظور از اونچه که سوال میشن و در رأس همه اونها ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اما در تفاسیر شیعه، شیخ طوسی روایتی رو آورده جالبه، از یکی از پیشوایان اهل سنت نقل کرده، کسی که اهل سنت خیلی قبولش دارن، در کتاب اعمالی خودش از فردی به نام انس ابن مالک که اهل سنت خیلی قبولش دارن، انس رو، انس از پیامبر این حدیث رو نقل کرده. حدیث اینه: اذا کان یوم القیامه و نصب الصراط علی جهنم لم یجز علیه الامن مع جواز فیه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ذالک قوله تعالی و قفوهم انهم مسئولون، یعنی ان ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. ایشون میفرماید که پیغمبر فرمودن هنگامی که روز قیامت برپا میشه، پلی به نام صراط بر روی جهنم زده میشه، که حالا اون راجب صحنه صراط هم من بحث میکنم، هیچ کس نمیتواند از روی اون پل عبور کنه مگر اینکه جوازی در دست داشته باشه، که در اون جواز، یعنی در اون جواز یعنی نوشته. ما خودمون هم اگه یادتون باشه تا همین چند سال پیش می‌گفتیم تذکره، یعنی جواز، بعد می‌گفتیم یعنی جواز، مردم می‌خوان برن جایی جواز داشته باشه. می‌گفت در اون جواز هیچ کس نمیتواند از روی اون پل عبور بکنه مگر اینکه جوازی در دست داشته باشه، که در اون، یعنی در اون جواز، ولایت علی علیه السلام باشه. و این همان است که خداوند میفرماید وقفوهم انهم مسئولون، یعنی از بزرگترین سوالاتی که اون روز میشه از ولایت امام علی علیه السلام. اینو خود اهل سنت هم داره نقل. حالا شما میگی آقا پس چرا اینها رو نقل میکنن، چرا عمل نمیکنن؟ من به شما میگم آقا ما که میدونیم روز قیامت از حجاب ازمون پرسش میشه، خب چرا رعایت نمیکنیم؟ ما که میدونیم از نماز ازمون پرسش میشه، چرا همچنان سر نمازمون به موبایلمون نگاه میکنیم؟ وقتی ازمون سوال میشه آقا تو به اینا گفتی سر نماز دارن با من صحبت میکنن، یه نگاه به موبایلشون بکنن، تو یا رسول الله به اینا گفتی؟ میگه آقا من لا علم لنا، من کی به اینا همچی حرفی زدم؟ من بهشون گفتم از نماز، حالت نمازگزار بودن خارج میشید، این کارو نکنید، اینا گوش به حرف من نکردن. از اهل سنت هم سوال میشه آقا شما چرا با ولایت علی ابن ابی طالب این بساط پیاده کردید؟ همین حرفی که جوابی که ما بدیم اونا به جواب دادن، اون جوابی که ما نداریم در واقع بدیم اونا هم ندارن جوابی بدن. یعنی شما میخواید به اونا بگی آقا شما چی میگین پس این همه نقل میکنید؟ اونا با میگه شما چی میگی؟ این وضع نماز خوندن، این وضع حجابتون، هم وضع کارهای دیگه تون، این همه معتاد در کشوری که پرچمدار تشیع در جهان هستش، این همه معتاد به انواع مواد مخدر، همه اینا میدونن که پیغمبر به هیچ کدومشون نگفته که آقا برو اینا رو جایزه که بگیریم بکشین، حشیش بکشین، بنگ بکشین، تریاک بکشین، اینا چه جوابی دارن بده؟ شما میگه آقا اونا چه جوابی دارن میدن، اونا میگه همون جوابی که شما دارین میدین، شما هیچ جواب ندارین، ما بی جواب نه. اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه شما اینجا بلافاصله سوال در ذهن به وجود میاد که آقا پس اینا که نقل میکنن چرا اینجوری میکنن؟ این سوالا در ذهن به وجود میاد، مگه ما اعتقاد نداریم؟ ما چرا دنبال این حرفا هستیم؟ جوانشیه چرا دنبال مواد مخدره؟ چرا دنبال بد حجابیه؟ چرا دنبال تهییج و تحریک دیگران هست؟ چرا از قول پیغمبر میاد حدیث تو تلویزیونش نمیدونم حالا تو رسانه‌اش نقل میکنه حدیث جعلی که پیغمبر گفته زنها زینت خودشونو بیرون بریزن؟ آقا چه پیغمبر همچی حرفی زد؟ پیغمبر تو گفتی به اینا؟ لا علمنن انک انت علام الغیوب. و به آیه صریح‌تر از این ببینید دیگه حالا از چه چیزهایی سوال میشه. من سریع روایتشو میخونم چون فرصتون بسیار اندک. امام علی علیه السلام، اولا این از پیامبر من میخونم در یه خط، چون 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. پیامبر میفهمن من بازخواست میشوم و شما نیز بازخواست میشوید. آدرساشو آخر سر بهتون میگم. امام علی علیه السلام، شما را درباره آنچه نسبت بدان بازخواست میشوید و به سوی آن میروید به ترس از خدای تعالی سفارش میکنم. درست؟ باز از اون حضرت میفرماید از خدا بترسید درباره بندگان و سرزمینهایش، زیرا شما حتی نسبت به سرزمینها و 4 پایان نیز باید پاسخگو باشید. ازتون سوال میشه ولذا از خدای تعالی اطاعت کنید و نافرمانی اون نکنید. حدیث بعدی از پیامبر، ای جماعت قاریان قرآن، درباره کتاب خدا که به دوش شما نهاده هست از خدا بترسید، زیرا که هم من بازخواست می شوم و هم شما بازخواست می شوید. من درباره تبلیغ رسالت بازخواست می شوم که چگونه اینا رو رسوندی، و شما درباره کتاب خدا و سنت من که بر دوش گرفته اید بازخواست می شوید. باز حدیثی از پیامبر، ببینید من عرض کردم بعضی از روایت رو وقت داریم بخونیم. پیغمبر میفهمد بدانید که همه شما سرپرست و رعیت دار هستید. رعیت دار یعنی زیر دست دارید. و همگان درباره رعیت و زیر دستان خود بازخواست میشوید. فرمانروا سرپرست مردم است و نسبت به رعیت خود بازخواست میشود. آقایون خوب گوش کنید، خانوم ها توجه بفرمایید، هر کس صدای ما رو میشنوه. بعد پیغمبر فرمود مرد سرپرست خانواده خیش است و درباره آنها باید پاسخگو باشد. میگه با این خانواده چی کار کردی؟ میگه من رفتم 3 شنبه‌ها جمع‌کران چی کردم؟ میگه واجب بود؟ میگه نه. مستحب بود؟ میگه نه. میگه برای چی رفتی؟ ثواب داشت، ثواب خیلی کارهای دیگه داشت. میگه واجبه چی؟ میگه واجبه اینه که بچه‌ت تو خونه ترک نشه. نمیدونی به سر دخترت تو خونه چی میاد، به سر پسرت چی میاد. باید میشستی اینا رو نگه میداشتی با این جامعه بحرانی. برای چی باناش جمع‌کران رفتی تو جمع‌کران؟ زمانی می‌خواستی بری که اینا رو مردی ببری یا خیالت از بابت اینا راحت بشه بری جمع‌کران. برای چی باناش رفتی جمع‌کران؟ من رفتم اونجا که نماز امامزمان بخونم، واجب نبوده برات. و زن سرپرست خانه و فرزندان شوهر خود است. زن یعنی زنها سرپرست خونن و سرپرست فرزندان شوهر خود هستند و درباره آنها باید پاسخ دهند که شما با اینا چیکار کردی؟ با تربیت اینا رقاصی به اینا یاد دادی؟ تو خونه نشستی پای تلفن یه چیزایی گفتی که بچت گوش میکرد و یاد گرفت؟ نوار مبتذل تو خونه گذاشتی؟ در طول روز گفتی حوصله هم سمیره، بچت هم اینها رو یاد گرفت، با این نوار بزرگ شد، طریقه لباس پوشیدنت به نحوی زننده و بد بود که دخترت هم اینها تو خونه یاد گرفت؟ خود راجع به این ازت سوال میشه دیگه، تو سرپرست اینا بودی. خداوند میفهمه با اینا چیکار کردی؟ تو چه جوابی داری به اینها بدی؟ حالا فرصت دیگری نداریم، بخوایم روایات دیگری بخونیم. من ارجاع میدم آقایون رو به سوره مبارکه صافات و خواهران محترمه و هر کس صدای ما رو میشنوه آیه 32 سیوم، سی و یکم، سی و دوم بسیار عالی است، بسیار عالی. حتما توی منزل بخونید، با توضیحاتی هم که تو تفاسیر داره حتما رجوع خواهید کرد که ببینید اینا انگار این آیات دیشب واقعا نازل شده، که چه وضعیتی روز قیامت پیش میاد برای افرادی که مورد سوال قرار میگیرن و پاسخی ندارن بدن. انشاءالله خداوند متعال به همه ما کمک بفرماید که ما تا در این دنیا هستیم برنامه های خودمون رو به نحوی پیاده بکنیم که مورد رضا و خوشنودی پروردگار متعال، پیامبران، پیامبر خاتم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشد انشاءالله. صلواتی خط بفرمایید.